اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت ششم جولای سال 2022 میلادی را تقدیم می‌داریم. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید بهترین سیاست را در برابر کشورهای همسایه و جهان اتخاذ کرده است. رهبر طالبان همچنان در پیام ایدیش خواستار روابط حسنه و قوی با ایالات متحده و سایر کشورهای جهان شده است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوید، اما نخست همکارم قدیر مشرف اخبار افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. رهبر طالبان گفته است که حکومت این گروه خواهان روابط خوب و قوی با ایالات متحده و جهان است. ملا هبت الله آخوندزاده امروز چهارشنبه ششم جولای در پیام به مناسبت فرارسیدن عید قربان باری دیگر به کشورهای همسایه و جهان اطمینان داده است که از خاک افغانستان تهدید متوجه امنیت هیچ کشور نخواهد شد و از همه کشورها نیز خواسته است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. اما رهبر طالبان این بار برخلاف عید گذشته در مورد به رسمیت شناختن حکومت این گروه چیزی نگفته است. بخشی دیگر پیام ملا هبت الله متوجه مخالفان داخلی طالبان است که از آنان خواسته تا دست از مخالفت مسلحانه بردارند و شکار به گفته وی دسایس داخلی و بیرونی نشوند. ملا هبت الله در پیام ایدیش به آموزش دینی و عصری فرزندان افغانستان اشاره کرده، اما هیچ اشاره به باز شدن مکاتب دخترانه نکرده است. جزئیات را در صفحات اجتماعی و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا دنبال می توانید. دو مقام طالبان امروز چهارشنبه ششم جولای تایید کردند که انورالحق جبارخیل به گونه مرموز به قتل رسیده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله اداره طالبان تایید کرد که جسد این دکتر از مربوطات ولسوالی بگرامی کابل پیدا و برای بررسی بیشتر به طب عدلی انتقال داده شده و سپس ناوقت سه‌شنبه جسد آقای جبارخیل به خانواده اش تسلیم داده شد. سخنگوی طالبان برای قماندانی امنی کابل همچنین گفت که نیروهای این گروه بررسی هایشان را در مورد این قتل آغاز کرده و تلاش ها برای بازداشت مظنونین جریان دارد. در این حال برخی از منابع مردمی میگویند که انورالحق جبارخیل توسط افراد مسلح ناشناس با ضربه گلوله کشته شده است. جبارخیل که همزمان چندین همسر داشت خود را یگانه فیلسوف جهان میخواند و ادعا میکرد که بر همه علوم در جهان مسلط است. تا حال هیچ فرد و یا گروه مسئولیت قتل آقای جبارخیل را به عهده نگرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نشست هفته گذشته در کابل را که توسط طالبان سازماندهی شده بود یک گرد همایی نمادین خوانده، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه گفته است که این نشست داخلی خود طالبان بود. آقای کرزی گفته که اکثر شرکت کنندگان از رده های خود طالبان بود و برخی افراد دیگر نیز در آن حضور داشت. رئیس جمهور پیشین طالبان همچنان به خاطر منجمد ماندن سرمایه های بانک مرکزی افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین با فروپاشی حکومت افغانستان و ساختارهای نظامی و سیاسی این کشور منجر شد. طالبان تا تهیه این خبر در خصوص اظهارات آقای کرزی ابراز نظری نکردند. حکومت پاکستان طرح داد و ستد تجاری را با افغانستان به کلدار تصویب کرده است. گفته شده که این اقدام به خاطر روی دست گرفته شده تا کمبود انرژی را در پاکستان حل کرده و به قیمت ارزان از افغانستان زغال وارد کند. اهداف دیگر این طرح حفظ ارزش دلار و کلدار پاکستانی عنوان شده است. در اعلامیه وزارت مالیه پاکستان آمده است که تمام تولیدات افغانستان به روپیه پاکستانی خریداری خواهد شد. وزارت مالیه طالبان تا ته این خبر به درخواست ابراز نظر پاسخ نداده است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وقایع اخیری که در منطقه قرقالباغستان ازبکستان رخ داده است ابراز نگرانی کرده و از همه جناح‌ها خواسته تا از خشونت دوری کنند و در صدد رای حل صلح‌آمیز باشند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در اعلامیه که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده نشر شده، ضمن تسلیت و همدردی با خانواده‌های آسیب دیده، آمده است که ایالات متحده از تطبیق اصلاحات دموکراتیک در ازبکستان حمایت می‌کند و در این حال از مقام‌های آن کشور خواسته است تا مطابق تعهدات و وجایب بین‌المللی ازبکستان از حقوق اساسی همه شهروندان آن کشور به شمول تجمعات صلح‌آمیز و آزادی بیان محافظت کنند. وزارت خارجه ایالات متحده در این اعلامیه همچنان از حکومت ازبکستان خواسته است تا تحقیقات شفاف و همه‌جانبه را مطابق معیارهای بین المللی در مورد خشونت‌های اخیر آن کشور انجام بدهد. در ادامه این اعلامیه ذکر شده که ایالات متحده از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی ازبکستان حمایت میکند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا یک روز بعد از آن صادر گردید که حکومت ازبکستان روز دوشنبه گفت در اثر برخوردها 18 نفر روز جمعه در منطقه خودمختار قره‌قالپاقستان آن کشور جان باختند. برخوردها در این منطقه خودمختار بعد از آن صورت گرفت که مظاهرات علیه طرح تغییر قانون اساسی ازبکستان به خشونت گرایید، طرحی که وضعیت حقوقی این منطقه خودمختار را متاثر میکند.
وزارت خارجه ایالات متحده به خاطر فقدان تعهد نشان داده شده از جانب ایران در ارائه درخواست‌های به گفته این وزارت غیر ضروری در جریان مذاکرات هسته‌ای ابراز مایوسی کرده است. نت پرایس سخنگوی این وزارت گفت که از آنجایی که ایران از تعهداتی که در برنامه عمل مشترک داده بود فاصله گرفته است، برنامه هسته‌ای آن کشور به گفته آقای پرایس به روش‌های نگران کننده به پیش رفته است. هیئت آمریکایی برای احیای دوباره معامله هسته‌ای گفته که ایران تقاضاهای غیر مرتبط به مذاکرات را روی برنامه هسته‌ای خود در آخرین مذاکراتی که برگزار شده بود پیشکش کرد که هشدار دهنده پیشرفت در غنی‌سازی یورانیم ایران میباشد. آقای پرایس روز سه‌شنبه گفت که در حال حاضر دوری دیگر مذاکرات برنامه ریزی شده روی دست نیست. وزرای خارجه بزرگترین کشورهای اقتصاد جهان قرار است این هفته در نشست جی 20 در شهر بالی اندونزیا در مورد رسیدگی به جنگ روسیه در اوکراین و تأثیرات آن بر انرژی و مسئولیت غذایی در سرتاسر کره زمین بحث کنند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
این نشست هنوز شاهد اتحاد میان کشورها نیست و ممکن این مذاکرات اختلاف موجود روی درگیری‌های اوکراین را بدتر سازد. در این نشست وزرای خارجه ایالات متحده، روسیه و چین قرار است شرکت کنند که زمینه را برای نشست رهبران جی 20 در ماه نوامبر هموار خواهد ساخت. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از ماه جنوری به این سو نخستین بار خواهد بود که با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش در یک اتاق ملاقات میکند، اما مشخص نیست که آیا دیدار دو به دو خواهند داشت یا خیر. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که آقای بلینکن با وزیر خارجه چین به گونه جداگانه دیدار خواهد کرد.
چند خبر هم از سر نقاط جهان. 1 میلیون زائر حج امروز چهارشنبه در شهر مکه در عربستان سعودی برای ادای مراسم حج جمع شدند. این نخستین گرد همایی زائرین حج از زمان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در جهان است. عربستان سعودی امسال تصمیم گرفت تا به حدود 850 هزار مسلمان از سایر کشورهای جهان اجازه دهد در مراسم حج که قرار است فردا پنجشنبه آغاز شود شرکت کنند. بر اساس دستورات ریاض، افراد کمتر از 65 سال که واکسین‌های ضد کرونا را مکمل گرفته باشند و آزمایش کووید در جریان 72 ساعت سفر نزدشان منفی باشد، می توانند در مراسم حج امسال شرکت کنند. حضور 1 میلیون زائر حج از داخل و خارج عربستان در مقایسه با سال 2019 که بیش از 2.5 میلیون نفر که از سایر کشورها به عربستان سعودی برای ادای مراسم حج رفته بودند، بسیار اندک می نماید. یک مقام حکومت نایجریا میگوید که کم از کم 600 زندانی از یک محبس در ابوجا پایتخت این کشور فرار کردند. شعیب بلگور وزیر دائمی داخلی نایجریا گروه بوکو حرام را مسئول حمله بر زندان قلمداد کرده است. آقای بلگور گفت که مقام‌های امنیتی حدود 300 زندانی فراری را دوباره دستگیر کردند. بوکو حرام گروه تندرو اسلامگرای نایجریا در سال‌های اخیر چندین بار بر زندان‌ها در این کشور حمله کرده، اما این نخستین بار است که ابوجا پایتخت نایجریا هدف این حمله قرار می‌گیرد. بوکو حرام و یک شاخه اسلامگرای دیگر معروف به دولت اسلامی ولایت آفریقای غربی در کشته شدن 35 هزار نفر و بیجا شدن بیش از 2 میلیون در نایجریا مقصر خوانده می‌شوند. دفتر رئیس جمهوری اوکراین امروز چهارشنبه گفت که نیروهای روسی شهرها و قریه‌ها را هدف قرار دادند که بیشتر تلفات در ولایت دونتسک رخ داده است. ولی دونتسک از بیش از 350 هزار نفر که هنوز در شهر باقی ماندند خواسته تا فرار کنند تا اردوی اوکراین بتواند بهتر دفاع کند. با وجودی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه تصرف کامل منطقه لوهانسک را اعلام کرد، ولی این ولایت میگوید که هنوز لوهانسک به گونه کامل تصرف نشده و جنگ شدید در برخی از قریه ها ادامه دارد. و سیلاب در سیدنی منازل حدود 85 هزار نفر را یا تخریب کرده یا هم در معرض تهدید قرار داده است. سطح آب دریا در سیدنی رو به کاهش نهاده، اما امروز چهارشنبه در بسیاری جاها در سطح سیلاب قرار داشت. کارمندان رسیدگی به حالت اضطرار در طول شب در دو قریه شهر سیدنی دقلباب کرده و از مردم خواستند تا ساحه را تخلیه کنند. انتونی البانیز صدر اعظم استرالیا پس از آن که در 23 منطقه حالت اضطرار را اعلام کرد، امروز چهارشنبه گفت که بودجه برای آسیب دیدگان سیلاب در این هفته در دسترس خواهد بود. آقای البانیز خاطر نشان کرد که سرازیر شدن چهارمین سیلاب و آتش سوزی ویرانگر در سال 2019 در سیدنی ثابت می سازد که اقدامات برای تغییرات اقلیم نیاز است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیده. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. همونطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید بهترین سیاست را در برابر کشورهای همسایه و جهان اتخاذ کرده است. رهبر طالبان همچنان در پیام ایدیش خواستار رابط حسنه و قوی با ایالات متحده و سایر کشورهای جهان شده است. کارشناسان به این نظرند که سیاست خارجی طالبان در قبال کشورهای همسایه، منطقه و جهان بر اساس یک استراتژی مدون نیست. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفت اکنون آن زمان سپری شده که حکومت وقت با همه به ویژه کشورهای همسایه در جنگ بود. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسم معرفی معین این وزارت افزود که در آن زمان رابطه افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، ایران، پاکستان و چین خراب بود. آقای متقی افزود که حکومت طالبان اکنون با این کشورها هیچ مشکلی ندارد.
بهترین سیاست متوازن
را به کار گرفته ایم. منافع اسلامی و ملی خود را معیار قرار داده ایم. نه حکومت و مردم افغانستان را به نفع کسی قربانی می کنیم و نه به نفع کشورها در مقابل کشور اقدامات می کنیم. با باور این مقام طالبان، این سیاست سبب شده که تمامی مرزهای افغانستان باز باشد و تجارت و تردد از این مرزها صورت بگیرد و تعامل با جهان گسترش یابد. آقای متقی با اشاره به باز شدن سفارت عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان و در این اواخر اراده هند برای بازگشایی سفارتش در کابل گفت که این برای حکومت طالبان دستاورد است و سایر کشورها نیز می‌خواهند سفارت‌هایشان را در کابل دوباره فعال سازند. اگر هیئت ما به خارج می‌رود و یا اگر کسی از خارج به افغانستان می‌آید، تعامل ما با یکدیگر رسمی است. ملا هبت الله خانزاده، رهبر طالبان، نیز روز چهارشنبه در پیام به مناسبت فرارسیدن عید قربان، بار دیگر به کشورهای همسایه و جهان اطمینان داده است که از خاک افغانستان تهدید متوجه امنیت هیچ کشور نخواهد شد و از همه کشورها نیز خواسته است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. این در حال است که ازبکستان روز گذشته گفت که 5 راکت از قلمرو افغانستان بر خاک آن کشور پرتاب شده، اما هیچ یک از این راکت‌ها انفجار نکرده است. رهبر طالبان گفته است:
ما به شمول آمریکا با تمام جهان در چوکات تعامل و تعهدات متقابل، مناسبات دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی حسنه و قوی می‌خواهیم و آن را به خیر تمام جهت‌ها می‌دانیم.
در همین حال سید جواد سجادی، تحلیلگر روابط بین‌الملل، به این نظر است که سیاست کنونی طالبان با کشورها تابع روزمرگی است و بر اساس سلیقه استوار است و به همین دلیل هر از گاه تنش‌های در مرز با کشورهای همسایه مشاهده می‌شود.
سیاست خارجی طالبان در قبال کشورهای همسایه و کشورهای منطقه بر اساس اصول و بر اساس برنامه و بر اساس یک استراتژی مدون و کارشناسی شده نیست. برای اینکه اساساً طالبان چنین ظرفیت و چنین توانمندی را در اختیار ندارند.
و باور آقای سجادی از آنجایی که طالبان مشروعیت ملی و بین‌المللی را ندارند، برای کسب مشروعیت بین‌المللی تلاش می‌کنند که به نحوی از آنها رضایت کشورهای همسایه و منطقه را به دست بیاورند. اسدالله ظاهری، کارشناس سیاسی، اظهارات سرپرست وزارت خارجه طالبان را بیانگر سطح‌نگری و خوشبینی وی می‌داند، به این دلیل که به گفته وی حکومت این گروه هنوز از روی کشورهای همسایه و جهان به رسمیت شناخته نشده تا اینکه روابط و مناسبات بین دو واحد سیاسی و یا دو دولت ملت باشد. آقای ظاهری افزود:
مبانی و ساختارهای فکری و سیاسی حکومت سرپرست افغانستان با کشورهای همسایه به قسمی است که هر گونه تعامل سازنده و هر گونه امکان شکلگیری مناسبات پایدار را حداقل در این مقطعی از زمانی منتفی می سازد.
این در حال است که اکثر کشورهای جهان با حکومت طالبان در بخش کمک‌های بشردوستانه تعامل دارند، اما هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان میگوید خواستار روابط خوب دیپلماتیک با جهان از جمله ایالات متحده آمریکا است. این در حال است که وزارت خارجه ازبکستان گفته است 5 راکت روز گذشته از افغانستان و قلمرو آن کشور شلیک شده اما منفجر نگردیده است. در اعلامیه آن وزارت آمده است که این راکت ها تلفات جانی در پی نداشته اما خسارات جزئی به خانه های نزدیک مرز وارد کرده است. فایر چنین راکت ها چه پیامدهایی در قبال خواهد داشت؟ در این مورد مصاحبه با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم که پیشکش شما میگردد.
آقای عدل، در حالی که رهبر طالبان خواستار روابط نیک با همه کشورهای جهان شده، 5 راکت روز گذشته از قلمرو افغانستان به ازبکستان فایر شد. به نظر شما چه کسایی در عقب این حملات قرار دارند؟
خدمتتان عرض بکنم که افغانستان متاثر از بسیار قضایا و حوادث ناگوار در طول حدود حداقل 3 دهه اخیر است. این به این معناست که از کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای همسایه گروه های مختلف تروریستی یا در غیری از او میتونیم بگوییم که مخالفین کشورهای همسایه آمدن در افغانستان جای به جای شدن و اینها یا با داعش یا با القاعده و یا با طالبا در گذشته ها متحد بودن، همنوا بودن و یک جای مبارزه میکردن علیه دولت وقت. احتمال زیاد میره که یکی از این گروه ها بیشتر از مردم ازبک‌تبار کشور ازبکستان باشند که این عمل انجام دادن در ارتباط به شورش های اخیری که در منطقه خود مختار قره در ازبکستان اتفاق افتیده به خاطر گرفتن انتقام، و یا این که بعضی گروه های مخالف مسلح که همین لحظه علیه طالبا قد راست کردن، امکان داره اینا به خاطر بدنامی طالبا یا این که طالبا را درگیر قضایا در افغانستان با همسایه ها بسازن، ممکن است دیگه از اینا این را کتاب فایل شده باشد. با تأسف بگویم که تا به حال هیچ گروه مسئولیت این عمل باقیده نگرفته. گفتنی از این مسئله که مشخص از طرف کدام یکی از گروه های مخالف باشد گفتنش مشکل است.
با وجودی که حکومت طالبان تا حال در مورد فایر راکت ها چیزی نگفتن و نه هم کسی یا گروه مسئولیت پرتاب راکت ها را به عهده گرفته، اما پرتاب راکت ها چه پیامدهایی میتونه که در قبال داشته باشد؟
بله، این حرف بسیار دقیق است، حرف اساسی است که متاسفانه همسایه های ما را میتونه این حادثه بدبین بسازد در ارتباط با مسائل داغ روز در افغانستان، در ارتباط با مردم افغانستان نوع به اعتماد سازی به وجود بیاید و این همسایه ها کوشش میکنند که سرداد خود را محکم بکنند. روابط نیک و دوستانه ایره که تا امروز با مردم افغانستان داشتند امکان داره این محدود شود. به این دلیل این علامت خوبی نیست و گروه طالبایی که امروز خود حاکم کشور قلم داد می کنن باید در این مسئله بسیار توجه بکنن. اگر می خواین که مناسبات و روابط کشورهای همسایه با افغانستان خراب نشود باید سرحدات خود سطح بکنن، امنیت تامین بکنن و حراست بکنن که دیگر چنین اتفاقا از خاک افغانستان برای کشورهای همسایه صورت نگیره.
سوال آخری که آیا حکومت طالبان توانایی رویارویی با چنین گروه هایی را دارد؟
اگر این گروه ها در داخل افغانستان هستند و خلاف خواسته های طالبان عمل می کنند، من فکر می کنم که اینا ها زبان یکی دیگر خود را بهتر می دانند. این به این معنی است که اونا هم گروه های جنگی بودند، طالبان هم گروه های جنگی بودند و می دانند طالبان کنترول را به دست بیانند. اما در ارتباط به مخالفینی که بعد از به قدرت رسیدن طالبان سر بلند کردن، مثل جبهه مقاومت ملی، مثل جبهات دیگه که این تقریبا میتونه آدم بگه که نوی خیزش های مردمی هست، خود جوش هست، اینا را مشکل است که بلزی که اینا پشتوانه مردمی دارن و ما تا جایی که میدانیم مردم افغانستان از عملکردهای طالبان در طول 10-11 ماه اخیر راضی نیستن، مخالفت های جدی وجود داره و مردم از اینا حمایت نمی کنن. به این صورت این خیزش ها امکان داره که نتیجه بده و یک دردسر بسیار بزرگ برای طالبان در آینده باشه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ترکیه در ادامه اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور قرار است بیش از 360 افغان دیگر را به کشورشان بازگرداند. ترکیه در حال شناسایی شهروندان خارجی است که بدون مدارک قانونی در شهرهای مختلف آن کشور زندگی می کنند. این در حال است که رسانه‌های داخلی ترکیه از کشته شدن یک زن و یک کودک افغان در اثر گلوله‌باری نیروهای امنیتی ترکیه بر یک بس حامل پناهجویان خبر داده است. سحر عظیمی در این رابطه مصاحبه با علی حکمت مسئول انجمن پناهجویان ترکیه انجام داده است که با هم میشنوید.
نخست در مورد این رویداد بگوین، مقامات ترکیه تا کنون در این مورد چه واکنشی نشان دادند؟
حادثه که روزی یک شنبه ساعت 4 عصر رخ داد، یک مینیبوس حامل 55 پناهجوی افغان بودند که در هنگام عبور از مرز ترکیه در روستاهای مرزی با نیروهای ژاندارمری ترکیه برخورد میکنند. در یک قسمت راننده ای مینیبوس به اخطار ژاندارمری توجه نمی کنند و از اون ارار می کنند. هر گام نیروهای ژاندارمری برای اینکه این متوقف بسازه ای مینیبوس سمت ای مینیبوس می کنند. در نتیجه چیزی که والی شهروان برای رسانه ها بیان صادر کردن، گفتن که قرار بوده ژاندارمری به سمت لاستیگ موتر فایر بکنه که متاسفانه یکی از مرمی ها سمت کودک رفته و کودک کشته شده است. اما خب رسانه های محلی چیزی دیگه ای میگن که مینیبوس در یک کوچه بنبست برخورده بوده و اگر حتی فایر هم نمیکرد مینیبوس ممکن متوقف میشد. در نتیجه حادثه یک کودک و دو نفر دیگر کشته شده است، اما والی شهروان از کشته شدن یک نفر به حادثه خبر میده.
شما افرادی که از ماه آگست سال گذشته یا پس از سقوط کابل به دست طالبان به این سو وارد ترکیه شدند، به چی تعداد تخمین زده میشه و چه چالش هایی برای قانونی سازی ادامه حضور افغان ها در ترکیه در حال حاضر وجود دارد؟
ترکیه آماری که معمولا هر هفته یک بار به روز رسانی میکنه ای که در ترکیه چیزی در حدود 133,000 مهاجر در سال جاری دستگیر شده که از این 133,000 مهاجر 63,000 شهروندان افغانستان تشکیل میده. ترکیه بعد از سقوط دولت افغانستان به دست طالبان فعالیت های انجام دادن مبنی به این که جلوی ورود مهاجرای افغان از سمت ایران بگیرن، اما با آن هم مهاجر زیادی هستند که از مرز مشترک ایران وارد ترکیه میشن.
بله، چرا اخیراً به نظر شما روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از ترکیه در این روزها افزایش یافته؟
به نظر به توافقنامه‌ای که دولت ترکیه با وزارت خارجه طالبان داشتند در ماه جنوری سال جاری، روی این توافق عمل کرد دولت ترکیه به این بوده که دولت طالبان باید دیپورت مهاجرای افغان، خصوصا مردای مجرد افغان را باید قبول بکنند. بعد دولت طالبان این توافقنامه را قبول کردن و از 27 جنوری سال جاری دیپورت شهروندان افغانستان به سمت افغانستان شروع شد، یعنی از قسمت های مختلف ترکیه، شهرهای مختلف ترکیه دولت ترکیه دیپورت ها را به سمت افغانستان شروع کردن. چیزی که دولت ترکیه در یک قسمت اعلان می‌داره که نزدیک به 43 هزار شهروند خارجی از ترکیه دیپورت شده که از او جمله چیزی در حدود 24500 نفر از شهروندان افغانستان میباشند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. وزرای خارجه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا G20 تا دو روز دیگر در شهر بالی اندونزیا گرده هم می آیند. در این نشست اوکراین در محراق توجه قرار خواهد داشت، ولی واشنگتن می گوید که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نظر ندارد که در حاشیه این نشست با سرگی لفروف همتای روسیش ملاقات کند. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن می شنوید.
وزیران خارجه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا G20 روز جمعه در شهر بالی اندونزیا گرده هم می آیند. در این نشست که زمینه را برای نشست ماه نوامبر سران جی 20 مهیا می سازد، اوکراین در محراق توجه قرار خواهد داشت. والینت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، می گوید که در جریان این نشست، انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور در نظر ندارد که در تلاش برای پایان جنگ در اوکراین با همتای روسی خود ملاقات کند.
I'm not in a position to walk through the choreography.
نمی توانم که جزئیات را شریک کنم، ولی یقیناً نمی توانم که انتظار یک نشست میان بلینکن و لاوروف وزیر خارجه روسیه را داشته باشم.
مسکو می گوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست ماه نوامبر سران جی 20 در اندونزیا شرکت خواهد کرد. در عین حال سران گروه جی 7 نیز از اشتراک خود در آن نشست خبر داده اند. کارین جان پیر، سخنگوی قصر سفید، در پاسخ به سؤال صدای آمریکا در مورد احتمال یک توافق پیرامون اوکراین در نشست سران جی 20 چنین گفت:
چیزی را که ما از رئیس جمهور پوتین دیده ایم این است که در موقف نیست یا علاقه برای مذاکره ندارد. در ارتباط به سؤال اول شما باید بگویم که موقف ما تغییر نکرده است. ما به حمایت خود از اوکراین ادامه خواهیم داد. ما اوکراین را در مبارزه برای دموکراسی و تمامیت ارضیش کمک خواهیم کرد.
روسیه نیز بر موقف خود پافشاری دارد. سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، می گوید که مسکو به هدف خود نائل خواهد شد.
عملیات خاص نظامی در اوکراین تا زمان رسیدن به اهداف تعیین شده از جانب سرقومندان علا ادامه خواهد داشت.
در عین حال، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بر موقف خود تاکید دارد.
ما هیچ بدیل دیگری نداریم. این موضوع استقلالیت ما، آینده ما و سرنوشت تمام ملت اوکراین می باشد.
مارک کنسیان، تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، می گوید که چنین عزم نشان دهنده یک بحران طولانی می باشد. در عین حال حدود 4 ماه می شود که روسیه بریتنی گرنر، ستاره باسکتبال آمریکا، را با اتهام انتقال مخدرات توقیف کرده و ایالات متحده می گوید که گرنر با ناحق توقیف شده است. مارک کنسیان می افزاید که قضیه گرنر وضعیت را پیچیده تر ساخته است.
چندین قضایا همیشه وجود داشته است که اتباع آمریکایی از سوی حکومت‌های خارجی توقیف شدند. بیشتر آنان به خاطر سرپیچی از قوانین داخلی کشورها مورد توجه قرار نمی‌گیرند، ولی بعضی از آنان به مانند گرینر توجه بیشتر را جلب می‌کنند. در نهایت یک سازش صورت می‌گیرد، ولی در مقابل قضایایی که توجه بیشتر را جلب می‌کنند، قیمت گزافتر پرداخته می‌شود. به عبارت دیگر، در بدل رهایی گرینر، روسیه ممکن چیز بیشتری به دست آورد.
پرسش این است که چه خواهد شد؟ پس از 4 ماه جنگ، کشته شدن ده ها هزار نفر، بی جا شدن میلیون ها غیر نظامی برگزار شدن چندین نشست و ادامه دیپلماسی، بحران در اوکراین این حقیقت را بیان می کند که جنگ دشوار است. ولی به دست آوردن و تأمین صلح ممکن دشوارتر باشد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.